اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. از تکمله با عرض شرمندگی طولانی که در قسمت اول کلاس داشتیم، یک نکته دیگه باقی موند که لازم حتما بگم، و اون این که من جلسه پیش گفتم اون سناتور فلان فلان شده آمریکایی که میگه که یک ایرانی خوب ایرانی مرده است، شبیه حرفی که جان وین در فیلمای وسترن آمریکایی میگفت درباره سرخپوست‌ها. من نمیدونم رابرت گیتس معاون سابق وزارت خارجه آمریکا هیچ وقت سناتور بوده یا نبوده، شاید هم بوده، من واقعا نمیدونم، ولی برخی از دوستان به من تذکر دادن که برخی این جمله گویا جمله رابرت گیتس نه جمله سناتورهای فعلی آمریکا. این مطلب رو تشکر میکنم از این تذکر و اصلاح میکنم. بالاخره همشون اثر تایی کربازن، زیاد فرقی نمیکنه، و اشتباه نکنیم، چه سیاستمداران ما چه ملت ایران، اشتباه نکنید، هیچ وقت درباره مردم امریکا زبان به ناخشنودی باز نکردن، همیشه حساب دولت آمریکا را از مردم آمریکا جدا دونستن. اما در کلمات آمریکایی یا به کرات شما برمیخورید به مطلبی که صراحتاً مردم ایران رو دقیقاً به خاطر طرفداری از جمهوری اسلامی مورد توهین قرار دادن. این حرف رو من تازگی ها شدیدم، زیاد گفته میشه که خب آمریکایی‌ها یه چیزی راجع به ما میگن، ما میگیم راجع به اونا. خیلی فرق بین این که سیاستمداران رو دو طرف مورد هجوم قرار بدن یا مردم یک کشوری و آمریکایی‌ها. درسته که اوباما میاد میگه عید شما مبارک، خدا نگهدار از این حرفا، یا مثنوی میخونه، حافظ میخونه، اینا به جای خود، ولی به کرات از مقامات آمریکایی دیده شده که مردم ایران رو مورد اهانت قرار دادن. به هر حال من اون نکته رابرت گیتس رو اصلاح میکنم، اون جمله بازم میگم، اگه رابرت گیتس سناتور هم بوده باشه در عمرش، که هیچم بعید نیست بوده باشه، پس جمله من هیچ اشکالی توش نیست، من گفتم یه سناتور، ولی گویا اصل موضوع رو من یعنی اصلا میدونستم که مال سناتورهای فعلی نیست، جمله قدیمیه. اما خواهش من از دوستانی که دستی بر آتش دارند این است که اگر میتوانند اون جملاتی که آقای خامنه‌ای حفظه الله تعالی، بعضی از دوستان از من به من ایراد میگیرن که چرا ایشون رو با القاب متداول خودش مثل آیت الله، مثل رهبر، مثل نظیر اینها خطاب نمی کنی. من پاسخم اینه که حقیقتش اینه که این الفاظ رو، این القاب رو برای ایشون کم می دونم و به قدر کافی صمیمانه نمی دونم، به قدر کافی پر احساس نمی دونم برای بیان وقتی درباره ایشون حرف می زنم. و البته شاید هم اشتباه از من باشه، من این رو تصحیح می کنم اگه الانم اینجوره. من دوست دارم مثل سید حسن نصرالله بگم سیدنا الامام الخامنه‌ای، ولی خب عرب نیستم که اینجوری حرف بزنم، و تازه من تو لبنان نیستم، تو ایران زندگی میکنم که شرایط خودش رو داره. بنابراین من عفو بفرمایید، من فکر میکنم وقتی میگم رهبر عزیزم، رهبر بزرگوار و دوست داشتنیم، یگان پرچمدار اسلام نابی که خمینی ما میگفت در این روزگار، اینجوری احساسم رو بیشتر درباره او بیان میکنم تا بگم حضرت آیت الله العظما یا مثلا فلان. این حرفا شاید هم این ایراد از من باشه، منو عفو بفرمایید از این جهت، ولی به هر حال سیدنا الامام الخامنه‌ای در آخرین سخنرانیشون دو نکته گفتن که من خواهش میکنم به این دو نکته خوب توجه کنید. یکی اون نکته ای که اون سناتور آمریکایی که پول میگیره و رسما به ملت ایران دشنام صریح میده، بعد ایشون تاکید کردن، گفتن نه توهین میکنه، دشنام صریح میده. اونایی که دستی بر آتش دارن برن اینو پیدا کنن. میگن من تو سایت ها دیدم معمولا کسی به نام آقای سناتور به نام کرک رو یا کرک رو، حالا تلفظ دقیقش هم من نمیدونم، که با محافل آیپک و اینا خیلی ارتباط داره، اونو معمولا معرفی میکنن. ولی اون دشنام صریحش رو هم من نتونستم پیدا کنم چه بوده. به هر حال وقتی که ایشون میگن که اون سناتور دشنام صریح میده و نه اهانت، دشنام صریح، بریم ببینیم و بریم پیدا کنیم. یا اگرم دشنامش خیلی ناجوره، لااقل یواشکی در گوش ما بگید این دشنام صریح چه بوده، مطمئنن داده و میدن. من در ذهنیتم اون بود، ولی خودم میدونستم که یک ایرانی معتدل، یک ایرانی میارنو، یک ایرانی مرده است از جمله های خیلی مشهوریه که توسط آمریکا یا بارها گفته شده. این یک نکته. به هر حال من اصلاح میکنم این مطلب رو، اگر گیتس تا حالا سناتور نبوده من این موضوع رو اصلاح میکنم و از شما میخوام که پیدا کنید که منشأ اون مطلب سیدنا الامام چه بوده. و دوم نکته ای که بماند برای بعد، من مفصل دربارش توضیح میدم، و اون بزک کردن آمریکا. خواهران برادران بزک نکنیم آمریکا رو. من متاسفانه میبینم که برخی ها به قصد خیر و به نیت این که مذاکراته که در جریان خوب پیش بره، که ما البته امیدواریم خوب پیش بره، میفتن در وادی بزک کردن آمریکا، توجیه کردن حرفای آمریکایی ها و گفتن این که بابا این کار چیز مهمی نیست، تو سنا یه حرفی زده. حالا بندی شرمن این فکر نمی کنم برخورده سنجیده و عاقلانه ای باشه با حرفایی که به هر حال از آمریکایی‌ها در رسانه‌ها منتشر میشه. و همه اینا رو هم بذاریم کنار، این که رابرا اینا فکر کنم با کی طرفن. رابرا میگن که بله اون گزینه نظامی رو میلزه، خیلی حرفه واقعا چی بگم نامردانه ایه، اونم در وقتی قرار مذاکراتی آغاز بشه. پاسخش هم اینه که خب بله ما که این حرف رو همیشه زدیم. خب همیشه مزخرف گفتید، البته این طرز حتی با ملت ایران نیست، همونجوری های ظریف هم گفته. و این جور حرف زدن، حالا من بعداً براتون میخونم، برخی از افراد مثلا اصلاح طلب رو هم از کوره به در برده، اونها رو هم عصبانی کرده، و من بعداً براتون میخونم و معتقدم این عصبانی شدنشون مسخره است. یعنی اونا واقعا فکر کرده بودن آمریکا یا آدم شدن. من واقعا متاسفم که خود آمریکایی‌ها به صراحت میگن ما با ایران هیچ، به ایران یا هیچ اعتمادی نداریم، ولی خب باشون مذاکره میکنیم به یک جایی برسیم. برخی از سران کشور ما هم و دیپلمات‌های ما هم شبیه همین حرفو میزنن. خب ولی برخی از سایت‌های ما رسما آمریکا رو تطهیر میکنن، بزک میکنن، و اینا ادعای طرفداری از دولت رو هم دارن. این خیلی کار ابلهانه‌ایه، خیلی کار ابلهانه‌ایه به نظر من، و باید ما واقعیت رو بگیم. من خواهشم اینه که بزک نکنیم آمریکایی‌ها رو. شما ها که نمی‌کنید، ولی هوشیار باشید و حساس باشید نسبت به کسانی که به اسم طرفداری از دولت آمریکا رو بزک می‌کنند. و این سناتور دشنام دهنده رو هم پیدا کنید، دشنامش هم به من بگید، اگه وقت کنم حقشو کف دستش می‌ذارم. حد اکثرش اینه که یه جلسه‌ای به خانوما خواهرام می‌گیم تشریف نیارن، جوابشون می‌دیم دیگه. ها میگن امام جمعه یه شهری موقعی خطبه هاش گفتش که آره آمریکا فلان گفته، زمان ریگان بود، بعد دو تا مطلب بود، یکی گفته بود ریگان فارسی میگه تو هم بفهمی، به زبون محلی صحبت میکرده، میگه فارسی میگم تو هم بفهمی. یه جمله دیگه هم گفته بود که اما جواب دقیق ترت رو هفته بعد میگم، خواهرها تشریف نیارن. حالا آخرش اینه که وقتی یه سناتور آمریکایی عرض کنم که دشنام صریح به ملت ایران میگه، تش اینه که ما از خواهرها خواهش میکنیم تشریف نیارن، جوابشو میدیم. وجودش نداره کسی که بخواد ما دشنام صریح بگه. با آل علی هر که در افتاد در افتاد، شک نکنید شما. بران آتش که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. چی فکر کردید؟ از همه محرومتر خفاش بود، کو عدوی آفتاب فاش بود. نیست خفاشک عدوی آفتاب، او عدوی خیش آمد در حجاب. کسی وجودش نداره بخواد به ما اهانت کنه تو این دنیا، و ما حقشو کف دستش نگذاریم. در حال من تو سایت ها نتونستم اون دشنام صریح رو پیدا کنم. احتمالاً خیلی دشنام صریحی بوده که تو سایت ها اسم طرف رو گفتن ولی حرفش رو نگفتن. شما اگر دستی براتش دارید منو در این باره آگاه بفرمایید. خب فرصت زیادی نداریم، من اجازه میخوام فقط یک نکته رو بگم، یکی دو نکته رو بگم که خیلی روی دلم مونده و دیگه دق مرگ میشم اگر نگم این رو. بحث ما درباره صبر بود و گفتیم که قرآن در این آیات میگه فصبر علی ما یقولون، همون سخنی که در آغاز سوره طه به بیان دیگه ای گفت که طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اینجا میگه صبر کن. گفتیم این ما یقولونا کیان که به نظرم خیلی بحث مفید و خوبی بود و جز هدایای سوره طه بود به ما، که این ما یقولونا کیان و به چه دلیل میشه که آدم ها با اینکه معجزه رو میبینن، با اینکه معاشرت میکنن و با اینکه خبرهای کتابهای تاریخی بهشون یقین میده که این پیغمبر همون پیغمبره ولی بهش ایمان نمیارن. خیلی بچه نکته مهمیه، خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم. این به نظرم یکی از هدایای سوره طه به ما بود، همین بحث که بفهمیم این موضوع. اما درباره صبر صحبت کردیم، درباره مصابره صحبت کردیم و آخر سر گفتیم که صبر یعنی منحرف نشدن انسان از مسیر درست. خب گفتیم از لغوی صبر یعنی بازداشتن نفس از آنچه که نباید. از در معنایی هم صبر میشه کم انحراف صفر از نقطه درستی، از مسیر درست. یعنی چون مسیر که باید بری مقدار انحرافت باید صفر باشه. هر چقدر که انحراف پیدا بکنی ولی اینکه برگردی دوباره به همون مسیر، اگه بر نگردی که اصلا تاقی میشه هیچ، ولی هر چقدر از مسیر انحراف پیدا کنی ولی اینکه برگردی، یعنی صبرت کمه، صبرت کمه. خب اینجا من یه نکته خیلی کوچیکی رو بگم بعد میرسم، میخوام سریع برسم به اونی که غمباد نشه تو دلم. خب اون نکته صریح اینه، اون نکته صریح و ساده اینه که وقتی میگیم صبر یعنی منحرف نشده از مسیر درست، یادمون باشه که مسیر انسان چیه؟ مسیر اصلا مسیر یک موجود چیه؟ چیه؟ تطورات وجودی یک موجود. مسیر یک موجود مثلا این جبه کاست رو من وقتی که روی این میز حرکت میدم، جادهش این نیست، اینا ما به تسامح میگیم جاده. مسیر این موجود اون نقاط وجودیه که این موجود توش قرار داره. انسان هم همینجور، مسیری که انسان طی میکنه تطورات وجودی انسانه. وقتی اینو سر توجه بکنیم، وقت صبر میشه عدم انحراف وجودی انسان، یعنی وجود انسان از اون وضعیتی که باید هیچ انحرافی نباید پیدا بکنه. اینجاست که روایات فراوانی که درباره صبر وجود داره خیلی خوب فهمیده میشه و در واقع صبر گفتن درجات و مراتب گوناگون داره. همه اینا برمیگرده به وجود انسان. یک صبر، صبر در فعله، یعنی کاری نکنی که نباید بکنی. مثلا اگه نباید دروغ بگی دروغ نگی، اگه باید در جهاد شرکت بکنی اینجور نباشه که در جهاد شرکت نکنی، اگه این حرفو نباید بزنی لو بدی، خب لو نده، اگه نتونی این حرفو بزنی چی میشه؟ صبر نکردی. پس پایین ترین درجه صبر اینه که عملی بکنید که نباید بکنید. یه درجه پنهانتر این استش که قولی بگید که نباید بگید. یه وقتی که آدم کار غلطی نمیکنه، یعنی آخرش هم میبینه همه کارهایی که طرف داره میکنه چیه؟ بالاخره کارشو انجام میده، وظایفشو انجام میده، ولی حرفایی میزنه که نباید. حالا من بعداً اشاره میکنم، مثلا حرفایی میزنه از سر ناشکری، مثلا حرفایی میزنه از سر تنگ‌حوصلگی، این هم نباید بگه. درسته که کار بدی نمیکنه ولی حرفایی میزنه که نباید بزنه. این دو. سه، صبر در قبال فکر، فکر ناجور هم نباید بکنی. یعنی یه کسی از کار غلط نمیکنه، حرف غلط هم نمیزنه، فکر غلط میکنه، با اینکه این فکرشو نه به زبون میاره نه به عمل میرسونه، ولی فکرهای باد، فکرهایی که نباید بیاره تو ذهنش، خیالاتیه که نباید بیاره تو ذهنش. یعنی بدون اینکه حرفی بزنه یا قولی یا فعلی ازش سر بزنه، کار غلط میکنه، فکر غلط میکنه، هرچند ازش سر نمیزنه، حتی به زبونش هم نمیاره، ولی اینم یه درجه از صبره. یه درجه دیگه از صبر احساسه. یعنی شما فکرت هم تنظیم کردی، قولت هم تنظیم کردی، فعلت هم تنظیم کردی، ولی اون احساس درستی رو که باید نسبت به وضعیت نداری. ته دلت ناشکری، مثال میزنم، ته دلت ناشکری. نه وقتی موقع فکر میشه مراقبی که فکری نکنی، که حتی تو مخیلت حرفی نیاد که ناشکری باشه، ناشکری رو به زبون هم نمیاری، عملی هم نمی کنی که ناشکری باشه، ولی احساست رو که نگاه میکنی، اون حالتی رو که نگاه میکنی حالت شاکرانهی مثلا نیست. حالا من شکر رو مثال میزنم دیگه، هر چیزی میتونه اینطور باشه. اینا همه درجات وجود ماست، چون وجود ما زو مراتبه و صبر یعنی عدم انحراف وجود ما، بنابراین درجات این مراتب وجود ما همه میتونن به صبر متصف باشن. این حرف ها در روایات و در متون دینی ما خیلی زیاد آمده، من دیگه وارد این نمیشم و این بحث رو همینجا میبندم. خودتون برید ببینید. اگر سوال اینه که حالا ما این صبر رو در وجود خودمون چجوری میتونیم تقویت کنیم و این عدم انحراف رو چجوری میتونیم دنبال بکنیم، این بحثیه که من در ادامه بحثام بهش خواهم پرداخت، حالا تا یه حدودی اشاره هایی خواهم کرد. ولی به هر حال میخوام بگم که صبر یعنی وجود انسان. وجود انسان درجات گوناگون داره، هر درجه از وجود انسان میتونه متصف به ناصبری و عدم استقامت بشه، از ظاهرترین درجات انسان که رفتارشه تا درجات باطنی ترش که اصلا حتی فکرش، از فکرش هم باطنی تر، اون احساس و حالت وجودی که در درونش هست، همه اینا میتونه به صبر متصف بشه. اینجا یک بحث بسیار اساسی اتفاق میفته، خیلی اساسی، و اون این که خوب توجه کنید بچه ها، هر تلاشی در زندگی محتاج صبر. یعنی شما، نه فقط من، شما مسلمان، هر انسانی، بلکه هر حیوانی برای اینکه به هدفی برسه، اگر میخواد به اون هدف برسه، باید صبر رو به این معنای عمیق گفتیم بالاخره داشته باشه. بدون صبر هیچ کس به هیچ چی نمیرسه. حالا اون چیزی که میخواد انسان بهش برسه، اگر چیز ساده‌ای باشه، صبر ساده‌ای هم تلف میکنه، ولی بالاخره صبر همیشه برای رسیدن به هدف لازم. هدف بزرگ باشه، صبر بزرگی هم میخواد. مثال احمقانه بزنم، شما مثالای خوبشو خودتون خواهید زد. من حتی برای اینکه برم به ماشینم برسم، درشو باز کنم، باید صبر داشته باشم، چون باید صرف هزینه بکنم، باید حواسمو جمع کنم، راهو درست برم. اگه به جای اینکه از پله ها برم پایین، از پنجره بپرم پایین، هیچ وقت به ماشینم نمیرسم. پس باید حواسمو جمع کنم، اگه به جای اینکه برم پایین برم بالای پشت بوم، هیچ وقت به ماشینم نمیرسم. پس باید حواسمو جمع کنم، مسیرم منحرف نشه، و اینا همه هزینه داره، باید استقامت داشته باشم، کلی باید انرژی صرف بکنم، این چقدر کالری باید بسوزونم از این پله ها بیام بالا و پایین، تمام اینا رو باید بسوزونم. اینا اگه خسته بشم بگم نه خیلی کالری سوزوندم دیگه نمیریم، مثل اون برنامه کودکان بود زمانی ما خسته شدیم ماست بخوریم، اینجوری که نمیشه که. پس انسان برای رسیدن به هر چیزی باید صبر داشته باشه. اینجاست که قرآن یک نکته خب معنی حرف اینه که پس با انگیزه های گوناگون و با، اگه دوست داری بگو، کبراهای گوناگون یا با دلایل و علل گوناگون، انسان ممکنه صبور باشه. حالا با مراتبش دیگه، بالاخره ممکنه درجاتی از صبر رو به دست بیاره. اینجاست که قرآن یک حرف بسیار اساسی میزنه، و اون حرف اینه که آیا هر صبری ممدوحه؟ ما مسلمان چگونه صبری باید داشته باشیم؟ چون با انگیزه ها و دلایل مختلف میشه صبر داشت. ببینید، من اگر بخوام به بهشت هم برسم، باید صبر داشته باشم. اگر بخوام محبت خدا و اولیای خدا رو هم جلب کنم، باز باید صبر داشته باشم. با چه انگیزه ای و با چه متدی و با چه روشی باید صبور بود؟ به هر دلیلی و به هر شکلی صبور باشیم، آیا کفایت میکنه؟ یک آدم دوپینگی هم با دوپینگ صبر خودش رو تقویت میکنه، مگه غیر از اینه؟ دست کم یکی از ابعاد دوپینگ تقویت صبره. چون اگه دوپینگو نکنن زود خسته میشن. بنابراین در حوزه اون بازی کردنشون دوپینگ بهشون کمک میکنه صبر بکنن، استقامت کنن، مقاومت کنن، برسن به اون چیزی که میخوان. دارم مثالای کودکانه میزنم تا اصل موضوع رو برسونیم. سوال این هستش که چه صبری و به چه نحوی باید در وجود ما مستقر بشه؟ این سوال. خب از آن شد، اجازه بدید من دو تا منت سر شما گذاشتم، یه منتم سر خدا بذارم. ها، این قنبات در دل من بمونه. این بحث رو عرض کنم که به پایان نبریم اینجا و بریم نمازمون رو بخونیم. ولی شما به این سوالی که گفتم فکر کنید، و نه فقط فکر کنید، در آیات قرآن تأمل کنید که آیا قرآن هر صبری رو اجازه میده؟ آیا قرآن اجازه میده که انسان‌ها به هر شیوهی صبر بکنند؟ حتی صبر در راه دین. آیا صبر در راه دین به هر شیوهی مورد تایید قرآنه؟ اگر نه، چه صبری مورد تایید قرآنه؟ و ما چگونه صبری باید داشته باشیم که قرآن بگه این صبر ممدوحه؟ به تعبیر ساده‌ای، آیا میتوان گفت که هم ما در وجود انسان‌ها هم صبر ممدوح میتونیم داشته باشیم، هم صبر مذموم؟ آیا این تقسیم بندی درسته به نظر شما؟ اگر این تقسیم بندی درست، خیلی بحث ساده نیست، خوب دربارش فکر کنید و خوب قرآن بخونید دربارش. من پاسخهای قرآنی رو شما خواهم داد. ولی سوال اینه، آیا واقعا همه صبرها ممدوح هست؟ با هر انگیزه و با هر متد و با هر شیوهی که ما صبر بکنیم و استقامت بکنیم، این مورد تایید قرآنه، مورد تایید اسلامه، مورد تایید خداست؟ اگر نه، اگر بله که خب بله دیگه، بحثی نمیده اگر شما نظرتون اینه. ولی اگر جواب منفیه، اون وقت یک سوال مهمتر پیش میاد، پس چه صبری مورد تایید خداست و چگونه باید صبر داشت و اون وقت چگونه باید صبری رو در وجودمون تقویت کنیم که صبر ممدوحه نه صبر مذموم؟ اگه قبول کنیم تقسیم بندی صبر به صبر ممدوح و صبر مذموم فی الجمله قابل طرح کردنه، اون وقت بعد از این که تعریف صبر ممدوح و صبر مذموم رو دانستیم، سوال اساسی تر اینه که چگونه به صبر مذموم طرف صبر مذموم نریم و چگونه به طرف صبر ممدوح بریم؟ به این مسئله و به این معما فکر کنید تا من جلسه بعد قنبادم رو خالی کنم. شعرم نمیخونیم، اینم شد دوتا منت. والحمد جان، بله نه خدا خودش میدونه که ما پروندمون سیاه تر از این حرف هست. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله.